الحمد لله الذي الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين من المتمسكين
بولايته
علي بن أبي طالب والأئمة المعصومين عليهم السلام.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. السلام عليك أيتها الصديقة الشهيدة، السلام عليك أيتها المظلومة المغصوبة، السلام عليك أيتها الزهراء المرضية، السلام عليك يا فاطمة يا بنت رسول الله. سلام عرض میکنم خدمت همه شما بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. همچنین عرض تسلیت دارم به مناسبت این ایام عزا و سوگواری حضرت زهرای مرضی سلام الله علیها. همونجور که مطلع هستید خدمتتون هستیم در شب جمعه دیگر با برنامه حبل المتین، برنامه‌ای که این افتخار رو داریم در محضر حضرت استاد حضرت آیت الله دکتر حسینی قزوینی باشیم. انشاءالله امشب هم بتونیم نهایت بهره و استفاده رو از محضرشون ببریم. انشاءالله یک مهمانی هم در محضرشون هستیم. در ادامه مباحث خدمتتون معرفی میکنیم و انشاءالله از ایشون هم نهایت بهره و استفاده رو خواهیم برد. حضرت استاد سلام عرض میکنم محضرتون. در ابتدای برنامه حسن مطلع برنامه رو میشنویم از حضرت عالی انشاءالله که بتونیم نهایت بهره و استفاده رو از محضرتون ببریم.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. السلام علیک یا بقیت الله فی عرضه. السلام علیک یا میثاق الله الذی اخذه و بکده. السلام علیک ایها المرعا و المسمع. خدمت بینندگان عزیز و گرامی که در هر کجای این کره خاکی بیننده برنامه هستند و یا تکرار برنامه را میبینند، چه در داخل کشور ایران چه خارج از کشور، خالصانه سلامم را تقدیم میکنم. موفقیت روزافزون برای همه گرامیان از خدای منان خواهانم و ایام شهادت جانسوز صدیقه طاهر سلام الله علیها را به پیشگاه مقدس مولای من بقیت الله العظم آن نازنین وجودی که به یمنه رزق الورا و به وجوده ثبتت الارض و السما تسلیت عرض می کنیم و همچنین خدمت همه علاقمندان و اهل بیت عصمت و طهارت و شما گرامیان. ما همونطوری که برنامه ثابتمون هست، آغاز برنامه را با یادی از صدیقه طاهره شروع می کنیم. ظلم اشرار کجا، فاطمه زار کجا، ضرب مسمار کجا، مخزن اسرار کجا، آتش کینه کجا، محسن شش ماهه کجا، در خور سنگ جفا شاخه پربار کجا، بهر احقاق حقوق طلب حق علی یک تنو، این همه رنج و غم و آزار کجا، در جوانی ز جهان سیر شدن یعنی چه، این تمنا ز گل گلشن دادار کجا، عوض مزد رسالت ز ره ظلم ستم، پیکر فاطمه و صدمه بسیار کجا. فراموش نمی کنیم جمله امیر المومنین سلام الله علیه را به هنگام دفن صدیقه طاهره فرمود: و اما حزنی فسرمت و اما لیلی فمسحت. زهرا پس از تو حزن علی دائمی است. یک لحظه غم گسته تو، یک لحظه مصائب بیشمار تو از قلب علی بیرون نخواهد رفت. ابن عباس میگه در جنگ صفین یک شبی حنایی درست کرده بودم، به امیر المؤمنین گفتم آقا جان موی محاسنتون سفید شده، اگر صلاح بدانید مقداری حنا استفاده کنید. خب بین شهادت حضرت زهرا سال 11 هجری، جنگ صفین سال 37 و 38 هجری، 20 خورده ای سال، امیر المؤمنین فرمود ابن عباس مگر نمیدانی ما هنوز عزادار فاطمه هستیم؟ اگر امیر المؤمنین هزاران سال هم عمر میکرد، حزنی فسرمت لیلی فمسحت با امیر المؤمنین و زندگیش عجین بود. صلی الله علیک یا مولاتی یا فاطمه الزهرا اقیسینا.
احسنتم طیب الله انفاسکم. خیلی ممنون و تشکر حضرت استاد از محضرتون. خب همه شما بینندگان عزیز حتما از این مقداری که قطعا در ابتدای برنامه هایی که در محضر حضرت استاد هستیم بهرمند میشید و این هم یکی از موهبت های الهیه که در اختیار همه ما قرار گرفته تا بیشتر یادی بکنیم، نه فقط در همین ایام فاطمیه‌ای که الحمدلله این توفیق رو داریم در مجالس مختلف شرکت میکنیم و نام حضرت زهرا رو میشنویم، بلکه در تمام طول سال نشد برنامه‌ای که ذکر حضرت زهرا فراموش بشه. الحمدلله و این به برکت وجود حضرت استاد هست که تونستیم به این موهبت دست پیدا بکنیم. خب همونجور که اطلاع دادم خدمتتون، در این برنامه در خدمت یکی از فعالین در امور خیریه هستیم که بالاخره ممکنه بسیاری از شما بینندگان هم ایشون رو بشناسید و حالا با این تعبیر که البته خودشون هم خواستن که فعال امور خیریه نام ازشون ببریم و حالا الحمدلله در این ایام هم که قطعا همه ما حواسمون هست به دور و بر خودمون، بالاخره اگر بخوایم یک فقر معنوی رو از یک جامعه بزداییم نیاز هست که قبل از اون زمینه ها رو فراهم بکنیم. یکی از مهمترین زمینه ها همین فقر بالاخره مالی و مادی هست که متاسفانه دامنگیر بسیاری از افراد در جامعه شده و انشاءالله که بتونیم در زمینه‌های مختلف ما این سعی و تلاش رو بکنیم تا این فقر زدایی رو انجام بدیم. در خدمت جناب آقای مسعودیان هستیم و انشاءالله از محضرشون بهره‌مند خواهیم شد. سلام عرض می‌کنم خدمتتون و تسلیت میگم این ایام رو.
بسم الله الرحمن الرحیم. الذين امكناهم في الارض اقاموا الصلاه واتوا الزكاه وامروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبه الامور. بنده هم عرض سلام و ادب و احترام دارم محضر همه بینندگان عزیز در هر نقطه از جهان و تقدیر و تشکر از حضرت عالی به ویژه حضرت آیت الله قزوینی که اجازه فرمودند امروز در کنار مباحث کلامی اعتقادی ولایی در واقع به یک سلسله مباحث دستورات عملی اسلام و من جمله مبحث زکات به عنوان نظام اقتصادی و تحقق عدالت اجتماعی و همچنین راهبرد فقر جدایی قرآن بپردازیم و ذیل این مطالبی رو انشاءالله خدمت بینندگان عزیز مطرح بکنیم. همینجوری که اشاره فرمودید در حوزه فقر ما امروز احتیاج به رفع فقر علمی از حوزه فقر جدایی داریم و این مباحث بسیار میتونه کمک مؤثری باشه و خوشبختانه یکی از موضوعاتی است که مورد وفاق همه جهان اسلام و جهان مستضعفین میشه و موجب یک وحدت و همگرایی بیشتری و همچنین در واقع به عنوان مسئله اول جهان اسلام من واقعا تشکر میکنم که به این موضوع و این درد همگانی حضرت آیت الله قزوینی پرداختن و اجازه فرمودن تا مباحثی رو بنده به عنوان یک کوچکترین شاگرد اگر اجازه بفرمایند اگر و الا بنده شاگرد شاگردان ایشون هم شاید نباشم، به هر حال امروز درسی رو پس بدیم تحت عنوان جستار آماری بر سیر تحول و تطور زکات در قرآن. در واقع این مبحث رو بنده با توجه به اینکه آیات فقر زدائی قرآن رو در بستر زمان مرتب کردم و بر اساس بررسی آیات در بستر زمان، در بستر جغرافیا و تاریخ، در واقع اینها رو بر اساس همین سور مکی و مدنی که اگر این آیات متعدد رو در کنار هم بر اساس ترتیب نزول قرآن داشته باشیم، در واقع به دو نوع فقر میرسیم، فقر مکی و فقر مدنی، و تفاوت‌های زیادی رو ما ببینیم. آیاتی که مربوط به فقر در دوران مکی هست، یعنی دوران ابتدای رسالت، دوران دعوت، و در اینجا ما می‌بینیم فقر یه ویژگی‌های خاصی داره، فقر در آیات مدنی یعنی در حکومت اسلامی، و این دو دوره با هم یه تفاوت‌های بسیار معناداری، و این از معجزات قرآن کریم هست که در واقع یه تفاوت‌های بسیار معناداری در این دو دسته از آیات مربوط به فقر مکی و مدنی. من جمله تمام آیاتی که در سور مکی، در مکی یعنی هنوز ما شاهد تشکیل حکومت نیستیم، فقری که مطرح میشه فقر موردی و پراکنده است، در اینجا به فقر فردی. شما واژه‌های قرآن رو هم ملاحظه می‌فرمایید، کاملا واژه‌ها در این دوران از الفاظ مفرد مثل ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین، واژه‌ها مفرد است. این در واقع یکی از اون ویژگی‌هاست، در حالی که در مقابلش در سور مدنی ما می‌بینیم که کاملا عموم واژه‌ها جمع هست. یعنی نگاه حکومت اسلامی به مسئله فقر باید یک نگاه جامع، نگاه کلی، نگاه فراگیر باشه و همه آحاد جامعه رو تحت نظارت خودش و خدمات خودش قرار بده. این واقعا من موقعی که آیات رو کنار هم می‌ذاشتم و مقایسه می‌کردم و تفاوت‌های بسیار زیادی که در واقع ما در دوران فقر مدنی حضرت آیت الله احساس میکنیم فقر کاملا تشکیلاتی باش برخورد شده، در دوران مکی توصیه به اهمیت فقرا و ایتام و توجه به اونهاست، ولی در دوران مکی تمام آیاتی که در دوران مدنی یعنی حکومت اسلامی، تمام آیات در واقع ناظر بر راهبردهای فقر و زدائی است، که این یه مبحث تقریبا طولانی تر روی مثاله به من، چون میخوام خیلی بنا رو بر اختصار قرار بدم. اینجا ملاحظه می‌فرمایید که چه تفاوت‌هایی وجود داره. من موقعی که آیات مربوط به زکات رو بر همین اساس مرتب کردم، اولا نشون میده آیات از یک آهنگ منظمی برخوردار هست و یک معنای دقیقی رو و حکمت‌های دقیقی رو در این ترتیب آیات ما ملاحظه می‌کنید، که در واقع ما از فقر رو اگه ملاحظه بکنید، از فقر فردی به فقر خانوادگی و فقر جمعی و نهایتاً در آخرین سور قرآن این سوره توبه فقر جهانی رو، یعنی شکستن مرزهای در واقع فقر، چه مرزهای جغرافیایی چه مرزهای عقیدتی، که ما باید همه طیف‌ها رو در واقع تحت خدمات و اقدامات محرومیت زدائی خودمون قرار بدیم. و نکته پایانی که من میخوام عرض بکنم، البته بحثا شاید خیلی دامنه دار باشه، این هست که ما بحث زکات رو که در این بستر بررسی میکنیم، میبینیم در آیات مکی بیشتر اهمیت زکات و زکات در ادیان گذشته، فرهنگ سازی زکات در این دوران شکل گرفته، ولی در دوران مدنی یا تشکیل حکومت بیشتر به احکام زکات، اصول و قواعد زکات و همچنین تمرکز مدیریت زکات و مباحث مربوط به ولایت و ولایت پذیری. چرا من این رو مطرح میکنم؟ شما تمام آیات زکات رو در دوران مکی، شما اینجا الان ملاحظه میفرمایید این آیات بر اساس ترتیب نزول اینجا مرتب شده، یه ویژگی درش هست، تمام آیات زکات
هم الان صفحه مانیتور حضرت عالی رو هم کاملا میبینن و میتونن تطبیق بدن. بله میفرمایید.
آره، اینجا شما حس کردم این آهنگ و معنادار بودنش اینه که ما در دورانی که حکومتی وجود نداره، مسئله زکات و نماز در کنار هم اومده و ولی اون چیزی که در زکات یک تحول ایجاد کرد و به عنوان نقطه عطف زکات محسوب میشه دوران مکی است، در دوران حکومت نبوی است، که در واقع شاید بعضی ها اینجور تصور بکنن که چون اینجور مطرح شده که فقط وجوبش، آیات در واقع نشون میده که در دوران مدنی یعنی در دوران حکومت نبوی ما نماز رو در کنار زکات و یه نکته مهمترش زکات در کنار ولایت هست. همینجا اقیم الصلاح و آتین الزکاه و اطعن الله و رسوله، اقیم الصلاح و آتو الزکاه و اطیع الرسول و الاخر. حضرت آیت الله قزوینی، اون چی که عامل تحول زکات در دوران مدنی میشه گره خوردن زکات به مبحث ولایت هست و این ولایت و این مدیریت در منابع زکات، چه در منابعش چه در مصارفش، که با نظر حضرت نبی مکرم اسلام این توضیح میشد و در واقع زکات در دامان ولایت هست که او آثار خودش رو، آثار سازندگی، آثار انسان سازی، تزکیه و در واقع اون سازندگی ها رو ما میبینیم که در این دوران هست و به این دلیل هست. اگر فرصتی باشه باید من ادامه مطالب رو که واقعا نکات بسیار ارزنده و آموزنده ای رو تو این قسمت شاهد خواهیم بود. به همین حد من بسنده بکنم در خدمت حضرت عالی و حضرت عالی.
خدا حفظتون کنه انشاءالله. خیلی ممنون و متشکر. بله، مبحث بسیار، مبحث زیبا و جذابی هم بود. قطعا همه بینندگان عزیز هم میدونن، خود حضرت استاد، حضرت آیت الله دکتر حسینی قزوینی هم در این مسئله خیریه ها و بالاخره دستگیری کردن از نیازمندان و اینها هم ید طولایی دارن، حالا تا جایی شو که ماها اطلاع داریم. حضرت استاد، حالا تا زمانی که جناب آقای دکتر مسعودیان هم هستن، اگر در همین زمینه صحبتی از استفاده میکنیم از محضرتون.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و هو خیر و ناصر و معین، الحمدلله و الصلاة علی رسول الله و علی آله و آل الله، لا سیما علی مولانا و بقیت الله و لعن الدائم علی اعدائهم اعداء الله الی یوم لقاء الله. ما از صحبت‌های جناب آقای دکتر مسعودیان که از فعالان عرصه فقر زدائی و مرتبط به کمیته حضرت امام رضوان الله تعالی علیه هست که من واقعا دو تا ارگانی است که من قلبا به این دو تا ارگان علاقه خاصی دارم، از اول انقلاب تا الان بی تعارف، نه تنها تغییر ماهوی ندادن بلکه با صفاتر شدن. یکی سپاه هست که واقعا امنیت ما بستگی به او دارد، که اگر به تعبیر امام راحل سپاه نبود کشور نبود. یکی هم کمیته امام که واقعا در رابطه با فقر زدائی، رسیدگی به مستضعفین، مظلومین، ایتام تلاش دارند. من از سال 58، یعنی یک سال بعد از انقلاب، شاید 5-6 ماه بعد از انقلاب بود، با خدا بیامرزد جناب آقای نیری که مسئول کمیته حضرت امام بودند، ارتباط تنگاتنگ داشتیم در همین ساختمانی که مربوط به حزب جمهوری اسلامی بود و محل شهادت شهید، شهدای 72 تن از عزیزان ما، شهید بهشتی و دیگران. همونجا ایشون با همکاری بعضی از این خیرین آذوقه‌های غیری موادی رو تهیه می‌کردن و یکی از کسانی که همکاری داشتم با ایشون بنده بودم برای رساندن اینها به افرادی که واقعا نیازمند هستند در حد توان. و حدود شاید 4 سال یا 5 سال هم با برای شما عرض کنم مرکز ایتامی که زیر نظر حضرت آیت الله العظما نوری همدانی بود، در حسینیه همدانی های خیابان ری تهران، بنده مسئول خلاصه رساندن بعضی از این اقلام و ایتام منطقه ورامین و روستاهای ورامین بنده بودم و اون دوران هم از بهترین دوران زندگی من هست. و توفیقی دیگری هم که داشتیم ما از زمان جناب آقای نیری عزیز، خدا روحشون رو شاد کنه، ما تعدادی از ایتام رو تقریبا کمی بیش رسیدگی می کردیم که اول 5 نفر بودن 10 نفر، بعد به 50 یا 51 نفر شد و و تلاش میکردیم که بعضی وقتا میرفتیم کنار این ایتام. وقتی من مینشستم یه روزی خدمت آقای نگیری گفتم من وقتی با این ایتام مینشینم، اینها را گاهن روی زانو مینشانم یا هدایایی براشون میبرم، اینها لبخندی بر سیمای اینها مینشینه، احساس میکنم در عرش خدا نشستم. آقای نگیری فرمود که فلانی حق مطلب این است که من خودم هم با اینها میشینم، همچه احساسی دارم، ولی جرأت نمی کردم این رو بگم، ولی با این صحبت شما من دیگه جرأت می کنم این رو هم بگم. علی ای حال این قضیه فقر زدائی در جامعه و این که با توجه به قضایای تورمی که در این چند سال اخیر پیش آمده، یکی از اساسی ترین مسائل روز ما هست. رسول اکرم فرمود کاد الفقر ان یکون کفرا، چه بسا فقر سر از کفر در می آورد. وقتی که یک فردی برای خودش و برای زن و بچهش امکان تهیه آذوقه و غذا نیست، ناگزیر هست دست به کارهای خیلی غیر اخلاقی بزند و نادرستی بزند و غیر شرعی بزند. و لذا ما در این زمینه یک رسالت بزرگی داریم. همونطوری که عزیزمون اشاره کردن در رابطه با مسئله زکات، مسئله صدقات و مسئله قضاء حوائج مؤمن، رفع گرفتاری های مؤمن، که از خود حضرت امیر سلام الله علیه هست که و من قضا لأخیه المؤمن حاجتن قضا الله عز و جل له یوم القیامت 100,000 حاجه. کسی یک مشکل برادر دینی را حل کند، به ویژه مشکل مالی، خدای عالم فردای قیامت 100,000 مشکل او را حل خواهد کرد. اولها الجنه. اول مشکلی که خدای عالم حل می کند این ورود این فرد به بهشته. من بارها به دوستانی که در این عرصه کمک به مظلومین، مستضعفین یا عزیزان خیر که ما دیداری داریم با اینها عرض می کنم، این هست که این قضیه خلاصه مساعدت های اقتصادی و توفیقاتی که خدای عالم به انسان میده برای حل مشکلات اقتصادی مردم، این یک سکه درو هست. یک رو را ما میبینیم که خدا توفیق به ما میده برای ایتام، برای مستمندان، برای گرفتاری ها، حالا یا از حقوق واجب مثل زکات و جهات شرعیه میپردازیم یا از صدقات مستحبی یا تبرعی میپردازیم. این یک طرف قضیه هست. ولی اونی که اون ورسی که هست اون خیلی مهمه. ان الله اذا احب عبدا اجر الخير على يديه. خدای عالم اگر یک عبدی بنده ای را دوست داشته باشد، کارهای خیر را به دست او به جریان میندازه. اگر خدا فرض به بنده یا امثال بنده یک توفیقی میده یا به شما بیننده عزیز توفیق میده برای مشکل برادر دینی، به ویژه مشکل اقتصادی که الان مهمترین و اساسی ترین مسئله جامعه ما هست و به صورت یک بغرنجی در آمده، این یک طرف قضیه هست. ولی اونی که مهم هست این هست، تا اون عنایت خدا، توفیق الهی نباشد، محبت الهی نباشد، ما به هیچ وجه موفق به این کارهای خیر نخواهیم شد. ولذا من از همه عزیزان تقاضا میکنم در این زمینه انشاءالله نظرات خودشون رو اعلام کنن. ما انشاءالله در جلسات بعدی هم تلاش میکنیم که از محضر جناب آقای دکتر مسعودیان عزیز انشاءالله استفاده کنیم، یه مقداری خیلی بازتر و خیلی واضحتر و روشنتر، که انشاءالله عزیزان بتوانند اونهایی که امکانات دارند در حق وسع خودشون و اون کسی هم که امکانی ندارد، خب قضیه حضرت امیر سلام الله علیه و سوره هل اتی خیلی روشن کرده که وقتی و یطعمون الطعام لا حبه مسکینا و یتیما و اسیرا، در خانه چیزی نیست جز همون افطاری که برای خودش و بچه‌هاش فراهم کرده. حضرت امیر و صدیقه طاهره با همین
مشکلات شدید مالی که دارد به فکر مسکین و فقیر اسیره و خودش و بچه هاش با آب افطار میکنه، ولی اون مستمندی که آمده دم در و اون گرفتاری که نیازمند هست، گرفتاری او را مقدم بر نیازهای خودش میکنه. اون کسی که فرض ثروتمند نیست، چه بسا یک حقوق خیلی اندکی دارد، از او انتظار نیست میلیاردی کمک کنه، ولی از همون حقوق اندکی که میگیرد وقتی بیاد یک مبلغی را در اختیار فقرا قرار بدهد برای حل مشکلات اقتصادی جامعه قرار بدهد، چه بسا ارزش این کار از اون میلیاردها هزینه کردن بالاتر باشد. من همون چندی قبل بود دیدم یک کلیپی از یکی از این اعاظم، الان یادم نیست این راجای قرائتی نقل میکرد، از کی گفت یکی از خیرینی که کارهای زیادی انجام داده بود، حالا من یک جلسه هم اشاره کردم به این، مساجدی ساخته بود حسینیه و کارهای خیر زیادی کرده بود و مدرسه ساخته بود برای ایتام و غیره. میگفت یک روزی یه بنده خدا یک جوانی در خیابان باش بر میخوره، میگه آقا شما که این همه دست به خیر هستید، من مشکلی دارم، مشکل من حل کنید برای خدا. گفت چیه؟ گفت من میخوام ازدواج کنم، امکانات ندارم، فلان مبلغم نیاز دارم. گفت از کجا بدانم تو راست میگی؟ گفت والله تلا بالله این زندگی من، اینم آدرس من، بیاید بررسی کنید. گفتار این جوان در این بنده خدا اثر میگذاره، همونجا اون مبلغ در اختیارش قرار میده. وقتی کهشون از دنیا میره، حالا فرزندش که از منصوبینشون در خواب میبینن، میگن اونجا چه خبر؟ گفت والا من اونجا که رفتم، گفتن آقا چه آوردی برای اینجا؟ گفتم چند تا مسجد ساختم. گفتن اون بالاش نوشتی که این مسجد با اموال فلانی ساخته شده. گفتم چند تا حسینیه ساختم. گفتم بالاش نوشته یه چیزی. گفتم نمیدونم چند تا فقیر نیازمندی. گفت هر کجا چیز کرده یه چیزی همون رو چیزاش نوشته، این اهدایی فلانی و اینها. بعد گفت همه رد شد. گفتم یه روز یک جوانی کنار خیابان من دید و از من خلاصه کمک خواست. گفتم این شد کار، این برای خدا بود، اینجا نه اسمت نوشتی، نه اینجا نوشتی اهدایی فلان، این کارت مورد قبول بوده. همون یک کار من مورد نجات من شد. ولذا ما اگر کار کنیم و یطعمون الطعام علی حبه، این خیلی مهمه، این حبهی اگر در ما باشد تأثیر گذاره، و این حبهی نباشد هزار تومن مسجد بسازم بالاش بنویسم، ولی این مسجد بنا به امر یا هم برای شما عرض کنم پشتیبانی قزوینی ساخته شده، پاداش من همین است که هست، بیش از این پاداشی ندارم. ولی اگر من یک کاری کردم، در روایت داره اعمال مخفی 70 برابر یا 100 برابر اعمال ظاهری و جهری پاداش دارد. یا روایت ما داریم کسی کار خیری میکنه مخفیانه، خدای عالم این رو به عنوان یک عمل سری در پروندهش مینویسه که عمل سری چندین برابر عمل آشکاره. آمد نقل کرد، گفت آقای دکتر مثلا من فلان کار کردم ها، میگه عمل سری او مبدل میشه به عمل آشکار، یعنی ثوابش 100 درجه بود میشه 1 درجه. مرتبه دوم آمد گفت این عمل جهری او تبدیل میشه به ریا، این ایسر الریا الشرک بالله. ولذا انشاءالله امیدواریم خدای عالم توفیق بده به همه ما و شما در این عرصه، مخصوصا در این عصر که واقعا فقر داره بیداد میکنه، مشکلات مالی مردم داره بیداد میکنه. ما خودمون هم حالا عددی نیستیم، ولی میبینیم در جامعه مراجعاتی که هست، یعنی من واقعا بعضی وقتا احساس شرمندگی میکنم که افرادی میان مراجعه میکنند و ما توانایی رفع مشکلات این عزیزان رو نداریم.
سنتون طیب الله، خیلی ممنون و متشکر حضرت استاد. تشکر میکنیم از شما هم جناب آقای دکتر مسعودیان عزیز که دعوت ما رو هم پذیرفتین و بسیار هم بهرمند شدیم از محضرتون. اگر صحبت پایانی هست بفرمایید که
بهره بردیم از حضرت آیت الله قزوینی، از در واقع هم دغدغه مندی ایشون و هم روحیه بلند محرومیت زدائی و یتیم نوازی که واقعا از قدیم الایام در وجود ایشون، در سیره ایشون کاملا ملموس بوده و برای همه ما این درس بوده و ما از حضور ایشون بهره بردیم. امیدواریم انشاءالله فتح بابی باشه که ما بتونیم نقطه نظرات همه دوستان رو به ویژه راهکارها و راهبردهایی که میتونه در این امر فقر زدائی و رفع مشکلات و دغدغه هایی که حضرت آیت الله فرمودند اینها رو بتونن به اشتراک بگذارن، حتما ما بهره خواهیم برد، استفاده خواهیم کرد. یکی از کمک ها همین کمک های فکری است، کمک های هدایتی است. قول معروف خیر من صدقه یتبعها اذى، این قول معروف و این پیشنهادات میتونه یک اقدام بسیار ارزنده ای باشه که انشالله دریافت خواهیم کرد. خیلی ممنون و متشکرم. از جناب عالی هم سپاسگزارم.
سلامت باشید. خیلی ممنون و متشکرم از شما. خب بینندگان عزیز و ارجمند، یک فاصله میگیریم و توی همین فاصله هم از محضر جناب آقای دکتر مسعودیان خداحافظی میکنیم. انشالله ما برمیگردیم و ادامه برنامه حبل المتین رو با هم خواهیم بود. علی ای رحمت، علی ای رحمت، تو چه آیتی خدا را که به ما اگر خدا شناسی همه در رخ علی بین، به علی شناختم من به خدا قسم، خدا به خدا که در دعالم اثر علی گرفت باشد سر چشمه بقا را. علی ای همای رحمت، تو که آیتی خدا را که به ما سواف کردی همه سایه هما را. مگر ای صحاب تو بباری ار ندوزخ، به شرار قهر سوزخ همه جان ما سوارا. بره ای گدای مسکین، بره ای گدای در خانه علی زن، که نگین پادشاهی دهد از کرم گدارا. علی ای همای رحمت، تو که آیتی خدا را که به ما سوار
جز از علی که آرد، به جز از علی که آرد پسری ابوالعجایب که علم کند به عالم شهدای کربلا را. نه خدا توانمش خان، نه بشر توانمش گفت، متحیرم جنامم شه ملک لا فتارا، شه ملک لا فتارا.
علی ای همای رحمت، تو که آیتی خدا را که به ما سواف کردی همه سایه هما.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. عرض سلام مجدد دارم خدمت همه شما بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جهانی حضرت ولی عصر جل الله تعالی فرجه الشریف. بسیار خوب، الحمدلله توی اون قسمت اولیه برنامه همونجور که شاهد بودید ما استفاده کردیم، هم از محضر حضرت استاد هم از محضر میهمان ارجمندمون جناب آقای دکتر مسعودیان، و انشالله حالا شروع میکنیم بحث خودمون رو و انشالله بتونیم امشب هم از محضر حضرت استاد نهایت بهره و استفاده رو ببریم. حضرت استاد در خدمتتون هستیم، اگر امکانش هست یک مقدمه ای بفرمایید که انشالله وارد مبحث خودمون بشیم.
خب بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و هو خیر و ناصر و معین. ما در گذشته در رابطه با دو سه تا موضوعی که عزیزان در ذهن مبارکشون هست ورود پیدا کردیم، یکی بحث این که اعتقادات باید حتما استدلالی باشد و منطقی باشد و با اعتقادات تقلیدی نمی شود نجات پیدا کرد. نکته دوم که ما مفصل 10-12 جلسه پیرامونش صحبت کردیم، حدیث خیلی خلاصه عجیب و واقعا تکان دهنده بود که رسول اکرم فرمود امت من به 73 فرقه تقسیم می شوند، یک فرقه فقط اهل نجاتند، باقی فرق گرفتار آتش جهنم خواهند شد، که انسان رو وادار می کند نسبت به فرقه های حق و باطل از دیدگاه خود رسول اکرم یه مقداری تأمل و درنگی داشته باشد. نکته سومی هم که ما شروع کردیم و تقریبا 23-24 جلسه تا به حال ما رفتیم، در رابطه با حدیث شریف من مات بلا امامین مات میتتن جاهلیه، هر کس بدون امام از دنیا برود مرگش مرگ جاهلی است، و این هم خیلی تکان دهنده است که در کتب اهل سنت در صحیح مسلم، مسند احمد، کتاب‌های دیگر صحاح با سندهای صحیح و معتبر، در کتب شیعه مفصل روی این حدیث مانور داده شده. بزرگان شیعه، بزرگان اهل سنت نسبت به مفاد حدیث، پیام حدیث و شرح بعضی از الفاظ حدیث در طول تاریخ دقت خاصی داشتند و تأمل ویژه‌ای داشتند. ما عمدتاً روی این بحثا، آخرین بحث ما در قبل از فاطمیه به اینجا رسید که آیا این مسئله که من مات بلا امامین مات میتتن جاهلیه، این معرفت چه معرفتیه؟ مراد از معرفت چیست؟ این رو ما مفصل ما مطرح کردیم. روایتی از آقای امام حسین سلام الله علیه، خب ما از آقای امام حسین روایت خیلی
کم داریم متاسفانه. همچنین از آقای امام مجتبا سلام الله علیه، چون در دوران پدر بزرگوارشون که خب امیرالمومنین 25 سال خانه نشین بودن، در اون 5 سالم درگیر فتنه های داخل بودند و بعد از شهادت امیرالمومنین هم بنی امیه به تعبیر امام لعنهم الله تعالی، این شجره ملعونه در قرآن، آمدند و اینها رو در انزوا قرار دادند. ولی با همه این حال باز ما موسوعه آقای امام حسین سلام الله علیه مفصل هست در رابطه با امام مجتبی هم انشاءالله اگر خدا توفیقمون بده ما انشاءالله موسوعه امام حسن سلام الله علیه و امام سجاد و امام باقر رو تصمیم داریم که انشاءالله شروع کنیم در ردیف موسوعه هایی که خدا توفیقمون داد و حضرت ولیعصر عنایت کرد، مثل موسوعه امام جواد، امام رضا، امام کاظم، امام هادی، امام عسکری که مجموعاً به 38 جلد شدن. اینها انشاءالله اگر خدا توفیقمون بده ما موسوعه امام حسن مجتبی سلام الله علیه و امام سجاد و امام باقر جاش خالی هست، با همین شیوه هایی که ما اون 4-5 امام بزرگوار موسوعه هاشون رو انجام دادیم بتوانیم در آینده انجام بدیم. که از امام حسین سوال میکنن که ابن رسول الله فما معرفت الله، معرفت خدا چیست، چگونه ما میتوانیم به معرفت خدا برسیم؟ حضرت فرمودن معرفت و اهل کل زمان امامهم الذی یجب علیهم طاعته. بهترین راه رسیدن به الله شناختن حجت الله، شناختن امامی است که میتواند از منبع وحی خدای عالم را معرفی کند، از قرآن به آن گونه‌ای که هست، نه اون گونه‌ای که دیگران تأویل و تفسیر نادرست میکنند، خدا را معرفی کند. که شما اگر ملاحظه کنید خود نهج البلاغه یا صحیفه سجادیه و غیره در رابطه با توحید تعابیری دارند که واقعا می شود گفت از معجزات اهل بیت. اگر کسی متصل به سرچشمه وحی نباشد، این چنین تعابیر در رابطه با توحید نمی توانند بیان کنند. ولی خب متاسفانه ما میبینیم که وهابیت یا بعضی از فرق دیگری که از اهل بیت استفاده نکردند در توحید با یک مشکلات عقلی و منطقی مواجه هستند که امروز خیلی از جوانهاشون به بنبست میرسند و نمیتوانند با اون خدایی که هر شب از عرش سوار اولاغ بشه بیاد پایین، یا نیمه های شب از خلاصه بیاد به آسمان زمین و در طلوع فجر هم خلاصه پاشه بره بالا، این با منطق نمی سازه. حالا قبلا که می گفتن کره زمین مسطح هست و آفتاب در میاد میره زیر زمین و ما خبر نداریم، می گفتن بله طلوع فجری برای شما عرض کنم مشخصه، ولی الان که ثابت شده کره زمین کروی شکل، در هر لحظه ای از لحظات شبانه روز یک جای کره زمین طلوع فجره که اگر خدای عالم بخواد نستجیر بالله بیاد روی کره زمین و قبل از خلاصه طلوع فجر بخواد بره بالا، دیگه برای همیشه خلاصه در اینجا گیر میکنه و میمانه. و متاسفانه ما میبینیم این مباحث در صحیح ترین کتابهای عزیزان اهل سنت ما به چشم میخوره. حالا اگر ابن تیمیه داره یک سری مطالب خرافی مطرح میکنه، خب گلایی ازش نیست. بین بازی میاد یه مثلی میگه، آقای عثیمین میاد، ولی یک دفعه در صحیح مسلم و بخاری، دوستان اگر مانیتور من محبت کنن، این کتاب صحیح مسلم هست چاپ عربستان سعودی، حدیث شماره 758 ینزل ربنا تبارک کل لیلت الى سماء الدنیا حتی یبقا ثلث لیل الاخر، تا بله فلا یزال کذالک حتی یزی الفجر، خدا از آسمان میاد روی کره زمین. خلاصه میگه مردم هر کس حاجتی داره من برآورده کنم، مشکلی داره حل کنم، گرفتاری داره گرفتاریاشه برطرف کنم، تا طلوع فجر پامیشه میره نستجیر بالله بالا.
لا اله الا الله.
خب این رو من از عزیزان تحصیل کرده میخوام سوال کنم، کاری با بزرگواران قدیمی ندارم. حتی یزی الفجر، مراد از یزی الفجر چیه؟ یزی الفجر در ایران، در عربستان، در اروپا، آمریکا، آفریقا، برای شما عرض کنم منطقه هند، چین، کجاست؟ این خدا خدای کجاست؟ فقط خدای خاورمیانه هست یا نه خدای کل زمینه؟ این بخواد قبل از طلوع فجر بره بالا، کدام طلوع فجر؟ ببینید اینها یه مقداری انسان رو وادار می‌کنه. در صحیح بخاری هم هست همین روایت، عزیزان ملاحظه بفرمایند، این صحیح بخاری چاپ باز عربستان سعودی از حدیث 1145.
عجب. حالا یک سری موارد دقیقا مثل همین مثال‌هایی که حضرت عالی می‌فرمایید، خب مشخص هست که اصلا خودش دقیقا بیان غیر توحیدی هست. اما ما الان حالا با توجه به همین مبحثی که خودمون داریم، آیا یه خط قرمزی مشخص شده که ما بخوایم بگیم بالاخره روایت فرموده که کسی که بدون امام بمیرد این مرگش مرگ جاهلی است؟ خب ما یک سری وقتا به این گونه روایات میرسیم که مسلما خب اون چیزی غیر از شرک و کفر به دست نمیاریم ازشون، اما اون حد اقل چیزی که باید داشته باشه که انسان به کفر نرسه، یا بگیم اون خط قرمزی که دیگه از اونجاها به بعد دیگه کفره، قبل از اون کفر نیست، این رو اگه تبیین بکنین بتونیم بالاخره بدونیم معاملمون با چه افرادی باید معامله کافر باشه، با چه افرادی باید معامله مسلمان باشه، بسیار به نظرم مفید خواهد.
ببینید این روایات ما متعدد داریم. من از دوستان تقاضا میکنم ما در رابطه با جایگاه امام و امامت و نقشی که ائمه دارن در مسئله توحید، در مسئله نبوت، در مسئله معاد، در مسئله جبر، تفویض و غیره، یعنی همه معارف دینی دارن، کتاب بصائر الدرجات مرحوم صفار و کتاب کفایت الاثر مرحوم خزازه، یعنی این دوتا کتاب دیگه جامع ترین کتاب در جایگاه و معرفی اهل بیت علیهم السلام هست. روایتی رو در همون کفایت الاثر فی النصوص علی الائمه الاثنی عشر در صفحه 370 از عبدالملک ابن اعین برادر زراره هست، روایت خیلی مفصل هست در رابطه با افضل فرائض چه هست که از در می فرماید افضل فرائض شناختن خدا هست، اقرار به عبودیت او هست و حد معرفت او هم این است که غیر از او خدایی نیست، شبیهی نظیری ندارد، قدیم است، مثبت هست، موجود هست، غیر فقید، موصوف من غیر شبیه ولا مثیل. اگر ما بخوایم او را وصف کنیم نمی توانیم تشبیه کنیم به افراد، لم یکن له کفوا احد، لیس کمثله شی، یا به تعبیر بزرگان ذات اقدس ربوبی فوق اطلاق، هیچ غیری حدی حدودی ندارد، کمال محض، کمال مطلق، کمال بی‌نهایت. این کمال بی‌نهایت در این مغز محدود ما امکان گنجایش ندارد. فقط ما می توانیم با اسما و صفات و افعال شکار کنیم او را بشناسیم. ان فی خلق السماوات والارض لآیات لأولی الالباب،
تازه اولی الالباب آیاتش رو می فهمن.
بله این آیات و نشانه های خدا را ما می توانیم چکار کنیم؟ درک کنیم. اونم عرض کردم حتی در صفات حق، افعال حقم، ما در رکوع که میریم سه مرتبه میگیم سبحان الله سبحان الله سبحان الله. بعضی از بزرگان نظرشون بر این است که سه مرتبه آمده هر دفعه یه مفهومی دارد. سبحان الله، خدایا تو منزهی از هر عیب و نقص در ذاتت. سبحان الله دوم، خدایا تو منزهی از هر چی که قابل توصیف باشد در صفات. سبحان الله سوم، خدایا منزهی از هر گونه وصف در افعال. اگر ما این طور تسبیح گفتیم، سه تا سبحان الله، تو منزه از توصیفی، فراتر از توصیفی در ذات، در صفات، در افعال، تازه اولین پله معرفت الله ما رسیدیم. تازه اولین پله هست.
بله.
999 پله دیگر هم ما داریم به تعداد اسمای الهی که در جوشن کبیر ما میخوانیم. بعد حضرت میفرماید که معرفت پیغمبر هست، بعد معرفت امام هست و ادنا معرفت الامام، پایین ترین معرفت امام، شناخت امام، اولین درجه. یعنی اون دیگه کمتر از این دیگه انسان در دایره اسلام وارد نیست. یعنی من مات بلا امامین مات میتتن جاهلیه شده.
اون خط قرمزه،
اون خط قرمزی که دیگه کمتر از او، عقبتر از او، مات میتتن جاهلیه. این دیگه امام صادق سلام الله میفرماد ادنا معرفت الامام انه ادل النبی. پیغمبر همسد، امام همسد با رسول اکرمه، الا درجه نبوه. ولی اینها نبی نیستن. که در حدیث منزلت هم انت منی به منزلت هارون من موسا الا انه لا نبی بعدی یا لا نبوت بعدی. یعنی امیر المؤمنین سلام الله علیه که در آیه مباهل نفس پیغمبر شمرده شده، یعنی تمام فضائلی که رسول اکرم دارد امیر المؤمنین هم دارد، ولی از پیغمبر دارد، پیغمبر از خدا دارد. یعنی اون روز عرض کردم بهترین چیزی که آقا امیر المؤمنین خیلی خوشش میاد، میگن ای افضل الناس بعد رسول الله، افضل الناس بعد رسول الله. چون هر چه دارد از نبی مکرم دارد، نبی مکرم هم هر چه دارد امیر المؤمنین دارد، غیر از بحث نبوت. این رو شما استثناء کنید. همونطوری که در رابطه با ائمه هست، میگه نزلونا عن الربوبیه، ما رو از مرتبه ربوبیت بیارید پایین. و قولو فینا ما شئتم، یا قولو فی فضلنا ما شئتم، ما رو از مرتبه الوهیت خدایی بیارید پایین.
بله.
بعد در فضیلت ما هر چی که میخواد بگید. ولن تبلغ عقولکم علی ما آتنا الله من الفضل، هرگز عقل شما به اون مقامی که خدای عالم به ما داده است چیه نمیرسد. خدای عالم هر چه اسما و صفاتی دارد در مرتبه ظهور در وجود مقدس این 14 نور پاک قرار داده. خلقکم الله انوارا فجعلکم برشیما، لا احصی ثناءکم ولا ابلغ من المتع کنکم، من توانایی ثنا و تعریف شما را ندارم. اون مقامی که خدای عالم به شما داده به فکر من نمیرسد، چون فکر من محدوده، اونجا نامحدوده. ولذا در دعای رجبیه میخوانیم لا فرق بینک و بینهم الا انهم عبادک خلقهم و رتقهم بیدک. خیلی تعبیر سنگینی که حالا توضیح دادن شاید در این جلسه ما نشه. پس اولین پله و خط قرمزی که دیگه بعد از او معرفت الامام نیست، ماتمیتتن جاهلیه هست، این که امام همسط پیغمبر جز درجه نبوت و وارث پیغمبره. یعنی هر آنچه که پیغمبر از فضائل دارد امام تمام اون فضائل رو از پیغمبر به اسم برده. سه و ان طاعته طاعت الله، و طاعت رسول الله. اطاعت امام عین اطاعت خدا و اطاعت پیغمبره. هیچ تفاوتی بین اطاعت امام، عصیان امام با اطاعت الله و اطاعت رسول و عصیان الله و عصیان رسول ندارد. چهارم، و تسلیم لهو فی کل امر. در تمام امور دینی تسلیم اینها بشیم، هرچی گفتن روی چشم. راوی الان اسمش من فراموش کردم، من دیروزم داشتم نگاه می کردم، یکی از اصحاب آقا امام صادق سلام الله علیه خدمت حضرت می رسد، ابو بصیر کیه؟ میگه آقا جان یه سیبی آورده بود حضرت میل کنن، گفت اگر این سیب را نیمه کنن شما بفرمایید نصفش خوردنش حلاله نصفش خوردنش حرامه، من شبهه‌ای ندارم در اونی که گفتی حلال هست حلال استفاده میکنم، اونی که فرمودید حرامه حرامه من لب نمیزنم.
الله اکبر.
امام صادق صحابه نشسته بودن، یه پیرزنی آمد گفت یا ابن رسول الله من یه سوالی دارم، من رفتم پزشک به من گفته برای این علاجت برو شراب بخور، آمدم از شما سوال کنم ببینم اجازه میدید یا نه. آقای امام صادق احساس فرمودن که این خانم خیلی خانم فهمیده ایه، به صحابه گفتن توجه داشته باشید، من میخوام یک سوالی بکنم جواب این رو شما مورد تأمل قرار بدید. امام صادق فرمود خب خانم برای چه اومدی از من این سوال کنی؟ چه انگیزه باعث شد که اومدی این مسئله رو سوال کنی؟ عرض کرد آقا جان من اومدم از شما سوال کنم، اگر گفتی برو بخور میرم میخورم، شب اول قبر از من سوال کردن چرا خوردی، میگم امام زمانم فرمود، اگر فرمودی نخور نمیخورم، اگر با این مرض از دنیا رفتم شب اول قبر از من سوال کردن دکتر گفته بود نخور بخور ولی چرا نخوردی؟ چون اگر انسان یک داروی موجب نجاتشه اگر نخورد یک نوع خودکشی دیگه. بله. امام صادق رو کرد به صحابه فرمود حقیقت امام شناسی، حقیقت معرفت، حقیقت دین اینها. یعنی شما برای تمام کارهاتون از امام زمانتون تاییدیه داشته باشید. و تسلیم له فی کل امر، در تمام امور باید تسلیم دستورات امام بود. و رد و الیه، هر مسائل پیش میاد برای ما مشکلات عقیدتی غیره تمامش رو واگذار کنیم به خودشون. و العقص به قوله، گفتار اونها را ما ملاک عملمون قرار بدیم. بعد و یعلم ان الامام بعد رسول الله علی ابن ابی طالب بعد امام حسن امام حسین تا حضرت ولی عصر رو آقا امام صادق در این روایت همه را به اسم بیان کرده، روایتم از نظر سند 100% صحیحه، شبهه‌ای در اعتبار روایت نیست. که من
اصلا تو حاجا پس خیلی باید بیشتر از این پای درس‌های معرفت شناسی بشینیم، زمانی که ادنا معرفت الامام این باشه دیگه به اعلاش بخوایم برسیم چه راهی رو باید بپیماییم. بسیار خوب استفاده کردیم از محضرتون، اگه اجازه بدین یک فاصله بگیریم، انشالله برمیگردیم و با تماس‌های بینندگان برنامه رو ادامه میدیم. فاصله ای میگیریم برمیگردیم در خدمتتون خواهیم بود.
حتی نماز جمعه در فقه احناف اذن حاکم یا اذن نائب حاکم است. علمای بزرگ احناف در طول تاریخ بر این فتوا پایبند بودند و در کتاب‌های فقهی خودشان تصریح کردند که یکی از شروط صحت نماز جمعه اذن حاکم یا اذن نائب حاکم می باشد. چنانچه ابوالبرکات نصفی حنفی از بزرگان احناف و صاحب کتاب کنز الدقائق که از جمله کتاب‌های مهم نزد احناف شمرده می شود و شعرهای متعددی بر این کتاب نوشته شده است، در بحث نماز جمعه می نویسد یکی از شروط اداء نماز جمعه سلطان یا نائب سلطان است، یعنی بدون اذن حاکم یا نائب حاکم نماز جمعه جایز نیست. ابن عابدین در حاشیه رد المحتار 7 شرط را به عنوان شروط صحت نماز جمعه بیان کرده است. وی در مورد شرط دوم می نویسد: شرط دوم سلطان است، یعنی اذن سلطان. حتی اگر سلطان با غلبه به حکومت برسد یا حتی اگر سلطان زن باشد. قدوری حنفی از بزرگان احناف در بحث نماز جمعه می نویسد: اقامه نماز جمعه فقط توسط سلطان یا کسی که سلطان به او امر کرده جایز است. سرخسی حنفی از بزرگان احناف می نویسد: نزد ما احناف سلطان شرط ادا و انجام نماز جمعه است. در ادامه سرخسی حنفی ادله‌ای برای این فتوای احناف ذکر می کند: برای ما احناف آن حدیثی است که از جابر روایت شده، چه برای او امام عادل باشد و چه امام جائر و ظالم باشد، نباید نماز جمعه را ترک کند. پیامبر صلی الله علیه و آله برای وعید، یعنی وعده عذاب تارک نماز جمعه، امام را شرط دانست و در اثری آمده که امر چهار چیز به والیان و حکام واگذار شده و یکی از این چهار چیز نماز جمعه است، و این به دلیل آن است که مردم برای اقامه نماز جمعه جماعات را ترک می کنند و اگر در نماز جمعه سلطان شرط نشده باشد منجر به فتنه می شود. برای اینکه بعضی از مردم به سوی مسجد جامع سبقت می گیرند تا اقامه نماز کنند به خاطر غرضی که برای آنهاست و نماز جمعه از دیگران فوت می شود و در آن فتنه ایست که مخفی نیست، پس نماز جمعه واگذار شده به سوی امامی که احوال مردم و عدل بین آنها به او واگذار شده، برای اینکه نزدیکترین شخص برای خاموش کردن یا تسکین فتنه امام است. بدرالدین عینی یکی از شارحین بزرگ صحیح بخاری می نویسد: وجوب و لزوم نماز جمعه 12 شرط دارد که 6 شرط آن در خود مصلی یا نمازگزار است و 6 شرط آن در غیر مصلی است که عبارتند از مسجد جامع شهر، سلطان، جماعت، خطبه، وقت و اظهار، یعنی آشکار کردن. حتی اگر والی یا حاکم با اعوان و انصارش در ورودی شهر بیاید و به مردم اذن دخول در شهر نداده باشد، نماز جمعه جایز نیست. همچنین کاسانی حنفی نیز بر شرط اجازه حاکم یا نائبش در صحت اقامه نماز جمعه تأکید می کند. بنابراین اقامه نماز جمعه در فقه اهل سنت مشروط به اذن حاکم جامعه می باشد و این موضوع در کتب فقهی اهل سنت نقل و تأیید گردیده است.
بسیار خوب. خب دیدیم با همین کلیپ هم که حالا به عنوان میان برنامه پخش شد اما کاملا مرتبط بود با اوضاع و احوال و شبهاتی که این روزها متاسفانه در فضاهای مجازی پیش اومده، که البته سرمنشأ اون هم حقیقت محض بود، صحبتی بود که انجام شده بود و بالاخره مطلبی که نبایست بیان میشد اما متاسفانه این چنین شد. حالا نسبت به این صحبتی هم که این کلیپی هم که دیدیم، خب کاملا یک بحث فقهی دیگه مفصل تر از این به نظرم نمیشد برای فتوای اهل سنت ما یک کلیپ بسازیم و بخوایم ببینیم که خود اهل سنت نظرشون نسبت به این مطلب که امام جمعه رو چه کسی مشخص میکنه، طبیعتاً چه کسی میتونه اون رو عزل بکنه، چه کسی به این فرد مشروعیت میده تا بخواد بیاد نماز جمعهش رو بخونه. خب تماماً چه شیعه چه اهل سنت، خود عقل و عرف این رو درک میکنه که باید حاکم جامعه، سلطان جامعه و بالاخره امام جامعه، حالا با تعابیر مختلفی که در همین کلیپ هم دیدیم، این چنین فردی هست که میتونه چنین نسبی انجام بده. حضرت استاد قبل از اینکه سراغ تماس ها بریم، اگر صحبتی هست نسبت به این مطلب بفرمایید که انشالله خلاصه خلاصه باشه.
کلیپی که آماده شد الحق و الانصاف کلیپ خیلی کلیپ جامعی بود و زیبایی بود، از بزرگان و اعاظم اهل سنت مثل سرخسی، مثل برای شما عرض کنم غیره ابن عابدین که الان کتابش کتاب مورد نظر حوزه های علمیه برای شما عرض کنم اهل سنت داخل کشور هست. و من باز اگر دوستان مانیتور من رو محبت کنن، من بعضی از مصادری که در این کلیپ نیامده بود مثل بدایع الثنا که ایشون آورده بودن در جلد دوم صفحه 193 در مختصر قدوری در فقه حنفی باز
ایشون هم در صفحه 41 این مسائل رو آورده که شرط نماز جمعه اذن والی و حاکم اسلامی هست. و برای شما عرض کنم همچنین در کنز الدقایق در فقه حنفی که اشاره شد در صفحه 189 که باید سلطان یا نائب سلطان اجازه بدهد و کتاب بیان شرح الهدایه مال جناب آقای بدرالدین عینی در جلد سوم همین تعبیر آمده سلطان از شرایط امام جمعه هست. و همچنین کتاب‌های دیگری که آقایان ملاحظه کنن، حالا بحث احناف چون در داخل مشکل اساسی جدیدن این بود که بعضی از آقایان اعلام فرموده بودن بر این که نمیدانم چرا باید کارهای دینی ما به دست دولت باشد غیره. حالا ما از این بزرگواران سوال میکنیم، این کشورهایی که در دوروبر ما هستن، کشورهای اسلامی، عربستان غیره، آیا در کدام یک از این کشورها یک نفر میتواند بدون اجازه دولت نماز جمعه برگزار کنه، نماز جماعت برگزار کنه، نماز جمعه هیچی؟ آیا کسی در عربستان سعودی جرأت دارد بدون مجوز دولت و اجازه دولت بره نماز جمعه برگزار کنه؟ خب آجان یک چیزی بگید که حداقل در دنیا یک مثلی نمونه داشته باشد. اینکه الحمدلله ما خدا را شاکر هستیم در داخل کشورمون در طول این 42 سال صفا و صمیمیت خوبی بین اهل سنت و شیعه برقرار بود. نه از نعمتهای الهی است، از الطاف خفیه الهی است، عنایت اهل بیت علیهم السلام هست. من کلیپی را فعلا از یکی از این مولوی ها پخش کرده بودن در رابطه با اینکه نسبت به اهل بیت اظهار ارادت کرده بودن، کاملا ما تشکر میکنیم از این بزرگوار، ولی حرفی که این آقا زده بود در نماز جمعه، خب این حرف حرف توهینی بود که بنی امیه هم جسارتی به اهل بیت نکرده بودن. خب آقا شما میخواد مشروعیت برای شما عرض کنم خلفا رو اثبات کنید، خب برید از آیات روایات از جاهای دیگر استفاده کنید، ببینید آقای تفتازانی، فخرالدین رازی از استوانهای اهل سنت، برای شما اصلا قاضی عبدالجبار معتزلی که از قهرمانان کلامه، ببینید چه حرفایی زدن، ببینید حرفای اونها را بیارید، در کنارش هم بزرگان شیعه مثل سید مرتضی رضوان الله تعالی فکرته و اشرافی، شیخ مفید، علامه هلی، دیگران حرفای اینها را پنبه زدن، یعنی دیگه چیزی نگذاشتن. خب شما بگید آقا جان ما کاری نداریم با هیچی، نه کاری با آیات داریم نمیکنیم، پدران ما اینطوری بودن، ما هم چنین هستیم، یا اگر دلیلی دارید ما استقبال میکنیم از آیات روایات شما استدلال بکنید، بحث علمی به قول شهید مطهری سر کارش با عقل و منطق و خرد هست. ولی این مولوی بزرگوار یه بخشی را آورده بود خیلی هم تند و یه مقدارم خارج از اون ادب یک روحانی که آقا در این فاطمیه مدده‌ها به مقدسات ما چقدر توهین کردن، چقدر جسارت کردن، چی کردن، چی کردن. من در این زمینه دو تا جمله میخوام عرض کنم. جمله اول، اگر کسی فاطمیه را بهانه قرار بدهد به مقدسات اهل سنت اهانت کند، این خلاف شرع، حرامه. تمام فقهای معاصر بر این فتوا دادن. حالا اگر یک فقیه گمنامی بیاد برای شما هم یک چیزی بده، یا یک شیعه انگلیسی در انگلیس یا یک فتوایی بدهد، اون فتوا فاقد ارزشه. ولی بزرگان ما همه آیات عظام سیستانی برای شما هم، وحید خراسانی، مکارم شیرازی، صافی برای شما عرض کنم، شبیرت، همه ما فتاواشون را آوردیم. اهانت به مقدسات اهل سنت خلاف شرعه. مگر اینکه کسی بیاد من میگه مراجع من قبول ندارم، اون دیگه هیچی، اون دیگه مراجع اگر قبول نکنه دیگه باید بره تقلید از شیطان بکنه. این نسبت به مسئله اول. مسئله دوم، قضیه حضرت زهرا سلام الله علیها قضیه نیست که برادر بزرگوارم ما بتونیم مخفی بکنیم. هجوم به خانه حضرت زهرا توسط خلیفه دوم با سندهای صحیح در کتابهای شما اومده و در روایات ما به صورت متواتر قضیه آتش زدن در خانه حضرت زهرا، شکستن پهلوی حضرت زهرا، شهادت محسن، تمام اینها آمده. آیا نقل مطالب از کتابهای اهل سنت و شیعه این اهانته؟ اگر این اهانت باشد، اولین اهانت رو بزرگان شما کردند. شما صحیح مسلم رو دیگه صحیح ترین کتاب شماست، جلد پنجم صفحه 152 حدیث 4468. ببینید نظر امیر المؤمنین سلام الله علیه نسبت به خلیفه اول و دوم چه بوده، نظر صدیقه طاهره نسبت به حضرت به ابوبکر و عمر چی بود. خب ملاحظه بفرمایید، دیگه صحیح بخاری به صراحت جلد 5 صفحه 82 حدیث 42 چهل. آیت الله لازم صافی گلپاک می شب من خدمتشون بودم، من در مدینه بودم با یکی از این خلاصه مفتیهاشون بحث می کردیم، بحثا دیگه یه مدار جواب نداشت. بگی گفت آقا نظر تو در رابطه با خلیفه اول و دوم چیه؟ گفتم آقا نظر من نظر حضرت زهراست. یه مقدار عصبانی شده غیری اینا، یکی بغلش نشسته گفت چرا داری عصبانی میشی؟ این داره میگه آقا نظر من نسبت به آقای ابوبکر و عمر نسبت به نظر فاطمه زهراست، خلاف میگه، دروغ میگه. خب چه جوابی؟ گفت هیچی دیگه، من معطل. ببینید برادر بزرگوارم، این مسائل اگر از منابع معتبر شیعه و سنی نقل بشه، خب این چه اشکالی دارد؟ این اهانت، اگر این اهانت رو علمای شما مرتکب شدن آقا جان، در کتاباتون آوردن، علمای ما هم دارن کتابهای شما، ولی اگر کسی مطالب رو بیاره یه چیزی هم توهینی بهش بچسباند، جسارتی هم بچسباند، این جسارت رو ما خلاف شر میدانیم، حرام میدانیم، فتنه میدانیم، الفتنه تو اشد من القتل، ولی حقایق رو مطرح کردن این باید خیلی واضح و روشن باشه. یکی از بزرگان ما برای شما عرض کنم، میگه یکی از این علمای اهل سنت، ما گفت این قضیه کربلا 1400 سال قبل برای شما عرض، مرحوم مظفر میگه 1400 سال قبل آقا امام حسین شهید رو تمام شد رفت، شما هر سال محرم سفر به سر سینه میزنید غیره چیه مگه؟ گفتم آقا ما قضیه قدیر رو آسان گرفتیم، شما منکر شدید، میترسیم قضیه عاشورا ما آسان بگیریم. شما بگید آقا امام حسین سرماخوردگی داشت، آنفولانزا گرفته بود، از دنیا رفت، رحمه الله فاتحه، ولی ما میخوام این قضیه عاشورا به قضیه قدیر خلاصه مبتلا نشه. بله
سنتون بسیار خوب، کاملا کافی و وافی بود برای اون کسایی که واقعا دنبال بهانه جویی نیستن و به اسمهای مختلف و به بهانه های مختلف نمیخوان مسائل رو توجیه بکنن، همین مقدار کاملا کفایت میکنه قطعا. بسیار خوب، بریم سراغ تماس ها. جناب آقای کاظمی از اصفهان پشت خط هستند. آقای کاظمی در خدمتتون هستیم، بفرمایید.
سلام علیکم خدمت حاج آقای بزرگوار و مجری محترم و اینکه بنده رو وصل کردید، زحمت کشید.
علیکم السلام و رحمت الله، خواهش میکنم، در خدمتتون هستیم آقای کاظمی.
زنده باشید. عرض کنم خدمتتون که خب ما بیانات حاج آقا رو گوش دادیم، خیلی کامل و جامع. دو تا موضوعی که خیلی مهم هست و این شبکه‌های وهابی ناصبی خیلی دارن مانور میدن، از زمانی که این مولوی حساک ناصبی رو بالاخره با پیگیری شیعیان عزیز و تعدادی از عزیزان اهل سنت مولوی هاشون تونستن عزلش کنن، اینها دارن مانور میدن که در ولی اول فردا یعنی روز جمعه رو از مردم آزادشهر خواستن که به خیابونا بریزن، سر صدا کنن و در واقع امنیت ملی رو به هم بریزن. یکی این موضوعه، یکی هم این که مدام باز دارن مانو میدن که نه رهبر و نه نماینده رهبری میتونه عزل و نصب این امامان جمعه اهل سنت رو انجام بده. پس هم در این دو مورد هم اگه آج آقا حالا توضیحات رو من شنیدم ولی کاملتر و جامعه تر بدم ممنون میشم و یه راهنمایی بکنم برای مردمی که به قول من به دنبال اختشاش هستند و یا به حرف این وهابی ها میخوان گوش بدن، یه نصیحتی باشه برای اینها.
انشاءالله بسیار خوب.
من از اتاق رژیم میخوام اگر یه دو سه دقیقه هم طول کشید، خلاصه از اول برنامه یه مقداری 10 دقیقه دیر شروع کردیم این طرف وضع کنن، ممنون میشم. اولا بر این که این شبکه‌های وهابی کارشون اینه. الان تقریبا 10-12 سال تمام تلاششون دارن به هم می‌ریزن، بسیج کردن، اختلاف شیعه سنی در ایران ایجاد کنن. الحمدلله رب العالمین، هم شیعه آگاهه، هم اهل سنت آگاهه. من به نوبه خودم به عنوان یه بچه شیعه از اهل سنت ایران تشکر میکنم. واقعا در طول این 42 سال با آقایی برخورد کردن، یعنی فریب این شبکه‌های شیطانی پلید وهابیت رو نخوردن. حالا اگر یک 4 تا علق مزغه افراد بیعقلی تبعیت کردن، مال ما هم هست افراد بیعقل میان فوش میدن، توهین میکنن. این بیعقلا به بیعقلا در، این بیعقلا به بیعقلا در، ولی عموم اهل سنت 90-95% 95% شیعه الحمدلله خیلی آگاه هستن. و من همین امشب بیانیه رو، دوستان اگر مانیتور من رو محبت بکنن، بیانیه برای شما عرض کنم با امضای جناب آقای گرگیج 2-10400. اینا گفتم برای شما عرض کنم در این میان، گفتن که باید ما مراقب باشیم فتنه درست نشه چه نشه. جالب اینه، میگه متاسفانه شاهد هستیم برخی جریانات ضد دین مانند منافقین و شبکه‌های ماهواره معاند تا مدتی قبل کمر به تخریب بنده بسته بودند و مرا، این آیه گرگیت میگه، و مرا با الفاظ رکیک خطاب قرار میدادند، حال به تو از من پرداختند و این حقیقت بر هیچ انسان عاقل و آزاده پوشیده نیست که هدف آنان نه دفاع از من و اسلام و اهل سنت، بلکه تلاش برای ایجاد و تعمیق اختلاف بین مذاهب اسلامی و ایجاد درگیری در داخل کشور میباشد. بعدشون در آخرم از مردم خواسته که آگاهی خودشون رو حفظ کنن. این بیانیه ایست که همین امروز صادق در فضای مجازی برای شما عرض کنم داره میچرخه با
امضای خود آقای
گرگیج. حالا ایشون یه حرفی زده، ما جوابهای علمی دادیم و گفتیم هم کسی حق نداره توهین کنه به ایشون، فحاشی بکنه. کسانی که در فضای مجازی به ایشون دارن اهانت میکنن، بنده به عنوان یک فردی که دیگه حداقل دیگه آقایان مراجع کمی بیش ما را قبول دارن، بنده از اینها بیزاری میجویم و عذر میخوام و کار اینها را کار نادرست و غیر مرتبط به روحانیت و حوزه و مذهب شیعه میدانم. این را خیلی علنا ما داریم میگیم. ایشون حرفی زده، قوه قضاییه ده هست، اون صلاح میبینن، برخورد میکنن طبق قانون. شما ببینید ما در روایت داریم، فتوای همه فقها هم اینه، خدایی نکرده کسی ببیند که یک فردی به ناموسش در حال تجاوزه، شرعن مجاز اون متجاوز رو بکشه. ولی اگر ترس داشته باشد که اگر کش نتواند ثابت کند و خودش قصاص میشه، حق کشتن ندارد. و اگر حکومتی تشکیل شده، حکومت اسلامی، حق کشتن ندارد اون متجاوزه به همسرش را. باید بره ادله خودش رو در محکمه مطرح کنه، حکم حاکم جاری کنه. این آقایان این رو دقت بکنن.
بله.
این دیگه فتوای اجماعی علمای شیعه است. حالا من فتاوای اهل سنت الان حضور ذهن ندارم چیه، ولی فتاوای علمای شیعه اینه. و از این شبکه های معاند من میخوام حداقلش صحیح مسلم را بیارن به مردم نشان بدن. حالا ما اون فتاوای علمای احناف در رابطه با اینکه نسب امام جمعه باید با سلطان یعنی با حاکم و نایب حاکم باشه، این کتاب صحیح مسلم است، جلد سوم، حدیث برای شما عرض کنم 1847، روایت از نبی مکرم هست، میگه بعد از من افرادی میان برای شما عرض کنم صلاحیت برای حکومت ندارن، قلبشون قلب شیطان. بعد حذیفه میگه یا رسول الله کیف اصنع یا رسول الله این ادرکت ذالک، اگر یک حاکم اسلامی ظالم هم باشد وظیفه ما چیه؟ فرمود تسمع و تطیع للامیر و این زر و زهرگ و اخذ مالک فسمع و اطیع. وظیفت هر شنوی اطاعت از حاکم هست، اگر تو را بخوابانه، پشتت شلاق بزنه، اموالت بگیره، حقت ضایع کنه، وظیفت اینه که از او حرف شنوی داشته باشی. این آقایانی که این همه مطالبات دارن و میگن آقا ما این همه مطالبات، یا این شبکه های وهابی، آقا مطالبات اهل سنت برآورده نشده، بریزید چنین کنه، بابا این که روایت صحیح مسلم شما هست، میگه اگر حاکم ظالم هم بود، برفر ظالم هم بود، حق شما را ضایع کرد، وظیفه اعتراض ندارید. وظیفه شما چیه؟ حرف شنوی هست. باز در صحیح مسلم در جلد سوم حدیث 1846، در اینجا هم باز به صراحت میگه وظیفه شما این هست که چیکار کنید؟ شما باید از حاکم ولو ظالم هم هست تبعیت کنید. اگر چنانچه گناهی مرتکب میشه اون حاکم قیامت جواب میده، شما هم از ظلم او تبعیت میکنید، شما هم باید چیکار کنید؟ جواب میده اونجا. مهمتر از همه اینه، من از این شبکه های وهابی سوال دارم، به من اگر جواب بدن من ازشون تشکر میکنم. حالا بگیم جایزه معین میکنیم، غیره شاید خیلی زیاد به قول چیز نباشه. آقای ابن ابی شیبه استاد بخاریه، متوفای برای شما عرض کنم 235، در جلد 18 چاپ جدید صفحه 543 حدیث 35964، سوید ابن قفله هست، میگه خلیفه دوم به من گفت من تقاضا دارم اونهایی که میگن نمیدونم چرا دولت باید نمازهای ما را معین کنه، چرا دولت در امر دینی ما دخالت کنه، چرا دولت در حوزه های علمیه ما دخالت کنه، ما از اونها میخوام به ما جواب بدن. بحث علمی دیگه، بحث علمی کردن که گناه نیست، توهین و اهانت هم جسارت که نمیخوام بکنیم. روایتم ببینید، میگه آقا صحیحون. خب سوید ابن قفله میگه خلیفه دوم به من گفت من نمیدانم که آیا بعد از امسال دوباره من زنده هستم یا نه. فسم و ات و این امرک علیک عبد حبشی مجدد، اگر یک حاکم بیگانه، عبد حبشی مثلا، اگر یک نفر از اسرائیل آمد حکومت تشکیل داد، یک نفر از آمریکا آمد حکومت تشکیل داد، مجدد به عنوان دماغ بریده است، ولی من برداشتم اینه که کسی که حد خورده، معمولا کسی که حد میخوره این دیگه نمیتونه امام جماعت باشه. یعنی اگر یک بنده حبشی دماغ بریده، برای شما گوش بریده، ناگسل خلقه فرزن آمد حاکم شد، وظیفه شما اطاعته. این ضربه که فصبر، اگر تو را این حاکم زد صبر کن. این حرمه که فصبر، تو را از حقت محروم کرد، حق مسلمت رو محروم کرد، فصبر. جالبش اینجاست، و این اراد امرن ینتقص دینک، اگر این حاکم دستور ضد دینی داد، گفت آقا اصلا نماز نخوان، روزه نگیر، حالا سایر گناه ها رو نمیخوام بگم، فقل سمع و طاعه، اگر دستوری داد که دین تو را نابود کرد، دین تو را ناقص کرد، مثلا گفت نماز نخوان، بگو سمع و طاعه، چشم مطیع هستم، دمی دون دینی، دین من فدای جانم باد، فلا تفارق الجماعه. خب این یک. آقای خلال متوفای 311 هست، ابوبکر احمد ابن محمد ابن خلال، ایشون در کتاب از سنش، از کتابای مشهور باد، تحقیق دکتر عطی از زهرانی دیگه، یک شخصیت بلند آوازی اهل سنت، من گمانم که هیچ سنی باشه با دکتر عطیه آشنا نباشه.
بله.
ایشون هم همین روایت رو میاره، میگه و این اراد امرن ینگس و دینک، اگر حاکم کشور به تو دستوری داد دین تو را ناقص میکنه، فقل سمعا و طاعتا، بگو چشم مطیع تو هستم. آقا نماز نخوان، چشم. روزه نگیر، چشم. بعد آقای دکتر عطیه میگه اسناد هذا الاثر عن عمر رضی الله عنه صحیحون. دیگه از این بهتر؟ آقا شما حداقل اینها را بعد کتاب از سنن الوارده مال آقای برای شما عرض کنم ابو عمرو مقری هست متوفای 444، ایشون هم همین روایت را آورده. آقای بیهقی متوفای 458 همین روایت رو در اسنن کبرا آورده. متقی هندی همین را، بزرگانشون من حداقل نزدیک یمانم 20 تا 25 تا شاید روایت کتاب اهل سنت این روایت را آورده اند و بعضیا تصریح کردن به چه؟ به صحت روایت. خب آقا میگه یک حاکم اسلامی دستور خلاف دین به تو داد، دستوری داد دین تو را ناقص کرد، وظیفت چیه؟ اطاعته. آقا شما که دارید میگید چرا دارد حکومت تو مسائل دینی ما دخالت میکنه، نمیدونم حوزوی ما دخالت میکنه، دیگه اینها با روایاتی که شما دارید کتاباتو نقل کرده، مگر که اینها رو روایت ها رو دیگه بریزید دور شما دیگه.
احسنتون، بسیار خوب. الحمدلله هم پاسخ اول و هم دوم جناب آقای کاظمی که از اصفهان بودن پاسخ داده شد و نه تنها سوال این آقا که شبهه‌ای که بسیار زیاد هم مطرح میشه الحمدلله کاملا واضح شد و به نظرم دیگه حجت برای همه افراد به اتمام رسیده. تشکر میکنم آقا از محضرتون، این جلسه هم بسیار استفاده کردیم و بهره مند شدیم از محضرتون و همچنین تشکر میکنم از محضر همه شما بینندگان عزیز و ارجمند. ان شاء الله که موفق و مؤید و منصور باشید. تا دیدار آینده، خدا نگهدار.
تو عزیز مصر وجودی، تو یگان منجی عالم، تو شه ثانی اشرستی،
ابو صالح
توی که ملک فقیرته،
ابو صالح
توی که دلا اسیرته،
ابو صالح
توی که دلا اسیرته،
ابو صالح
توی که دلا اسیرته.